صفحه 66. نمی توانی تصورش را هم بکنی که چقدر با نشاط و سرحال هستم. انگار که بعد از مدتی تبعید و محرومیت از زندگی عادی دوباره خودم شده بودم. باید اقرار کنم که دلم برای هر کسی که مثل خودم یاوهگو باشد تنگ می شود. بتسی در تعطیلات آخر هفته از اینجا می رود. دکتر البته اهل صحبت هست، ولی خدای من چه صحبت‌های منطقی و مستدلی. در حالی که گوردون طرفدار این نوع زندگی است که من به آن تعلق دارم، مثل باشگاه‌های تفریحی و اتومبیل رانی، رقص و ورزش و آداب معاشرت که به زعم تو شاید یک زندگی احمقانه و مزخرف و بی‌ارزش باشد، ولی هرچه هست مال خودم است و دلم هوایش را کرده. مددکاری و خدمات اجتماعی در حرف بسیار تحسین انگیز و جالب و پرکشش است، ولی وارد جزئیات عملی که میشوی دیوانه‌ات می‌کند. متاسفانه من برای این زاده نشدم که کجی‌های اجتماع را صاف کنم. من در صدد برآمدم گوش و کنار اینجا را به گوردون نشان بدهم و توجهش را به سوی بچه‌هایم جلب کنم، ولی او گوشه چشمی هم به آنها نینداخت. او فکر می‌کند که من صرفاً برای لجبازی با او به اینجا آمدم، که البته همینطور هم هست. اگر گوردون در مقابل این عقیده که من میتوانم یتیمخانه ای را اداره کنم آن خنده چندشاور را سر نمیداد، صحبت های سهرنگیز تو هرگز نمیتوانست آنقدر گولم بزند که قبول کنم بیایم. من به اینجا آمدم تا به او نشان بدهم که میتوانم، و حالا که میتوانم به او نشان بدهم، این جانور از نگاه کردن تفره میرود. او را به نهار دعوت کردم، البته با هشداری درباره بیفتک، ولی او نپذیرفت، خدا را شکر، چون من به تنوع احتیاج داشتم. از این رو ما به مهمانخانه برانتوود رفتیم و کباب خرچنگ خوردیم. به کلی فراموش کرده بودم که این جانورها خوراکی هستند. امروز صبح ساعت 7 با زنگهای آتشین تلفن از خواب بیدار شدم. گوردون در ادامه سفرش به واشنگتن از ایستگاه راه آهن تلفن میزد. از رفتار خود در یتیمخانه پشیمان بود و به خاطر اینکه به بچه‌های من بی‌محلی کرده بود فراوان عذر خواست. به قول خودش نه اینکه از یتیم‌ها خوشش نیاید، فقط دوست ندارد آنها را پهلوی من ببیند، و برای اثبات حسن نیتش برایشان یک جعبه بادام زمینی می‌فرستد. بعد از جفتک پرانی کوتاه هم خود را پرنشاط و نیرومند احساس می‌کنم، گویی یک هفته تعطیلی واقعی را پشت سر گذاشتم. هیچ شکی نیست که یک گپ پرهیجان یک ساعته برای من از نیم لیتر شربت آهن و قرص‌های استرکنین مقوی‌تر است. خانم عزیز، سرکار دو نامه به من بدهکارید. بدهکاریتان را تو دو سویت بپردازید، وگرنه برای همیشه قلم را بر زمین می‌گذارم. مثل همیشه سین مک به تو. توضیح حاشیه. تو دو سویت به فرانسه فوراً. ادامه متن. سه‌شنبه ساعت 5 بعد از ظهر. دشمن عزیزم، شنیدم که امروز بعد از ظهر وقتی من نبودم شما به ما سر زدید و علمشنگی به پا کردید. شما شکایت دارید که به بچه های تحت مراقبت دوشیزه اسنیت روغن کبد ماهیشان داده نمی شود. از اینکه دستورات پزشکی شما اجرا نشده متاسفم، ولی باید بدانید که سرازیر کردن آن مایه بدبوی نفرت انگیز در حلقوم بچه‌ای که دائم بول می خورد کار مشکلی است، و دوشیزه اسنیت بیچاره بیش از حد گرفتار است. به او 10 تا بچه بیش از تعدادی که انصافاً یک زن دست تنها میتواند از عهده نگهداریشان برایت سپرده شده، و تا موقعی که برایش یک دستیار دیگر پیدا نکرده ایم فرصت خیلی کمی برای انجام تقاضاهای تفننی شما دارد. همچنین دشمن عزیزم، او منتظر بهانه است تا بدرفتاری کند. ای کاش وقتی شما حال دعوا دارید دق دلیتان را سر من خالی کنید. از نظر من اشکالی ندارد، کاملاً برعکس، ولی آن خانم محترم و کم ظرفیت با حالی متشنج 9 تا بچه را در بسترشان به امان خدا ول کرده و برای استراحت به اتاقش رفته است. اگر دارویی دارید که اعصاب او را آرام می‌کند لطفاً بدهید سدیکیت بیاورد. ارادتمند شما سین مکبراید. صبح 4 شنبه. دکتر مکری عزیز، موضع‌گیری من به هیچ وجه غیر منطقی نیست. خواهشم فقط این است که همه شکایاتتان را نزد من بیاورید، نه اینکه با آتش افشانی هایی از قبیل کار دیروزتان خون کارمند مرا به جوش بیاورید. من کوشش میکنم دستورات شما، منظورم دستورات پزشکی شماست، با دقت و وسواس اجرا بشود. ظاهرا در حال حاضر کمی کوتاهی شده است. نمیدانم بر سر آن 14 بطری در بسته روغن کبد ماهی که شما چون این جار و جنجالی به خاطرش راه انداخته اید چه آمده است، ولی تحقیق خواهم کرد و به دلایل مختلف نمیتوانم دوشیز اسنیت را با آن شتابی که شما خواهانش هستید بیرون کنم. او ممکن است از جهاتی بی‌لیاقت باشد، ولی بچه ها را دوست دارد و تحت نظارت به طور موقتی به درد بخور است. ارادتمند شما، سین مکبراید.
دشمن عزیز، سوایه ترانکیل، من دستورات لازم را صادر کردم. از این به بعد به بچه ها تمام روغن کبد ماهی که حقاً مال آنهاست داده خواهد شد. توضیح حاشیه: سوایه ترانکیل، به فرانسه خیالتان راحت باشد. ادامه متن: یه مرد لجباز باید نظریات خودشو اعمال کنه. سین مک ب. توضیح حاشیه: سالی تصویر خودش را کشیده در حالی که دستش را به علامت تسلیم در برابر دکتر که در دستش یک بطری روغن کبد ماهی دارد بالا برده است. ادامه متن: 22 مارس. جودی جان، در این دو سه روز زندگی یتیمخانه تحت شعاع نبرد بزرگ و جنجالی روغن کبد ماهی واقع شده بود. اولین جرقه جنگ روز سه‌شنبه زده شد و بدبختانه من که 4 تا از بچه‌هایم را برای خرید به دهکده برده بودم، شانس دیدن آن را از دست دادم. وقتی برگشتم یتیمخانه را متشنج یافتم. دکتر پرهایهوی من سری به آنجا زده بود. هنائی در زندگیش نسبت به 2 چیز تعصب شدید دارد. یکی روغن کبد ماهی و دیگری اسفناج، و هیچ یک از این دوتا را بچه های ما دوست ندارند. مدتی قبل، در واقع قبل از آمدن من به اینجا، او روغن کبد ماهی را برای همه بچه های مبتلا به فقر و دم، الفقر و ودم، خدای من دوباره آن لغت اینجاست، تجویز کرده بود و دستور مصرف آن را به دوشیز اسنیت داده بود. دیروز با سوء ظن همیشگیش بو کشیده بود که چطور شده این موشهای کوچولوی لاغر به آن سرعتی که او انتظار داشته چاق نشدند. اینجا بود که علم شنگه مفتزهانهی به پا کرد. معلوم شد که 3 هفته تمام حتی یک پف روغن کبد ماهی به بچه ها نرسیده بود. همین مثل ترقه منفجرش کرد و بعد نشاط بود و هیجان و تشنج. بتسی میگوید که ناچار شده صدیکیت را به هوای پیغام رساندن دنبال نخود سیاه به رختشویی خانه بفرستد، چون دکتر حرفهایی میزده که شنیدنش برای گوشهای یک بچه یتیم صلاح نبوده. قبل از بازگشت من دکتر رفته بود و دوشیز اسنیت گریه کنان به اتاقش پناه برده بود و جای 14 بطری روغن کبد ماهی هنوز معلوم نشده بود. دکتر با داد و فریاد به دوشیز اسنیت تهمت زده که خودش آنها را برداشته. مجسم کن دوشیز اسنیت که ظاهراً این همه معصوم و خاموش و بی‌آزار است، روغن کبد ماهی را از این یتیمان کوچولوی نحیف و بی‌دفاع بدزدد و در گوشه خلوتی در حلقوم خود خالی کند. اظهارات تشنج‌آمیز دوشیز اسنیت در دفاع از خودش از این قرار بوده که بچه‌ها را دوست دارد و فکر می‌کند که وظیفه‌اش را انجام داده. او اعتقادی به خوراندن دارو به بچه ها ندارد و دارو را برای معده های کوچولو و ضعیف آنها مضر می داند. می توانی قیافه هنائی را مجسم کنی. ای خدای بزرگ، ای خدای بزرگ، فکرش را بکن، من این صحنه را از دست دادم. به هر حال طوفان 3 روز جوش و خروش داشت و صدیکیت با آن پاهای کوچولویش مرتب می دوید تا پیام های تند و تیز و آتشین ما و دکتر را رد و بدل کند. من فقط در موقعیت‌های اضطراری به دکتر تلفن می‌زنم، زیرا سلیطه فضول پیری به اسم مستخدمه توی خانه دارد که از تلفن طبقه پایین سراغ سم می‌کند و من دلم نمی‌خواهد که اسرار ننگاور یتیمخانه جانگریر به بیرون درز پیدا کند. دکتر تقاضای اخراج فوری دوشیز اسنیت را داشت و من نپذیرفتم. البته او پیردختر بی‌لیاقت ناوارد و مرموز است، ولی یقین دارم که به بچه‌ها علاقه دارد و تحت نظارت کامل کاری از او برمی آید. دست کم به خاطر خیشاوند والا مرتبهش نمی توانم او را مثل یک آشپز مست با آبروریزی بیرون بیاندازم. امیدوارم در یک فرصت مناسب با پیشنهادی ظریف و حساب شده روانه‌اش کنم. شاید بتوانم به او تلقین کنم که برای حفظ سلامتیش لازم است مرخصی بگیرد و 1 زمستان را در کالیفرنیا بگذراند. در ضمن به حرف‌های دکتر نباید زیاد اعتنا کرد. او به حدی یک دنده و زورگوست که صرف نظر از عزت و نفس انسان باید از طرف مقابل پشتیبانی کند. وقتی او میگوید زمین گرد است، من بلا فاصله اثبات میکنم که گرد نیست و سه گوش است. سرانجام پس از سه روز شادی بخش و مسرت انگیز و روح نواز، همه چیز به روال معمول خود برگشت. یک معذرت، البته معذرتی خیلی آبکی، به خاطر بدرفتاری با آن بانوی بیچاره از حلقوم دکتر بیرون کشیده شد و اقرار کاملی با قولهایی برای آینده از دوشیز اسنیت گرفته شد. به قول خودش طاقت نداشته کوچولوهای ملوس را به خوردن آن مایه مجبور کند، ولی به دلایل آشکار تحمل برخورد با دکتر مکری را هم نداشته. از این رو 14 بطری آخر را در کنج تاریک زیر زمین قایم کرده بود. اصلاح داشت نقشه‌ای برای چپاولشان می کشید. ببینم تو می توانی چند بطری روغن کبد ماهی را برای مدتی گرو نگه داری؟ بعد امروز عصر مذاکرات صلح تازه به پایان رسیده و هنایی خیلی موقرانه از در خارج شده بود که خبر دادند هون سایروس وایکوف آمده است. پیف، دو دشمن در طی یک ساعت واقعا خیلی زیادی است. هونسای به شدت تحت تأثیر اتاق غذاخوری جدید قرار گرفت، به خصوص وقتی که شنید بتسی خودش با آن دستهای سپید چون زنبق خرگوش‌ها را روی دیوار نقاشی کرده. او تصویب کرد که نقاشی کردن خرگوش روی دیوار برای یک زن پیشه مناسبی است، ولی یک حرفه اداری مثل شغل من بتالتی است که در فکر او نمی گنجد. به اعتقاد او خیلی عاقلانه تر بود اگر آقای پندلتون دست مرا برای خرج کردن پولهایش اینطور باز نمی گذاشت. در حینی که مشغول صحبت درباره جست و خیز دیواری بتسی بودیم، صدای سقوط شدیدی از آبدارخانه شنیده شد. لحظه ای بعد گلادیو لامورفی را در میان خردریزهای 5 بشقاب زرد پیدا کردیم که زار می زد. وقتی تنها هستم صدای شکستن ظروف به قدر کافی اعصابم را خرد می کند، ولی به خصوص هنگامی که معتمدی که ذره‌ای تفاهم ندارد به دیدار من آمده، این صدا خیلی اعصاب خرد کن می شود. من حد اعلای تلاشم را برای نگهداری آن سرویس ظرف به کار می برم، ولی اگر مایلی هدیه‌ات را با تمام زیبایی ترک نخورده‌اش ببینی، از من به تو نصیحت که شتابان راهی شمال شو و بی تأمل از یتیمخانه جان گریر دیدن کن. مثل همیشه سالی تو. جودی جان، از سایه با زنی گفتگو می کردم که می خواست بچه ای را به خانه ببرد و شوهرش را غافلگیر کند. پدر خودم را درآوردم تا به وی بفهمانم که چون شوهرش باید مخارج زندگی بچه را تأمین کند، عقل حکم می کند که در مورد پذیرفتن بچه‌ای به فرزندی با وی مشورت شود. آن زن با یک دندگی جر و بحث می کرد که این قضیه به شوهرش مربوط نیست، چون همه کارهای شاق بچه از قبیل شست و شو، دوخت و دوز و تعلیم و تربیت بر دوش او خواهد بود، نه شوهرش. گاهی حقیقتاً دلم برای مردها می سوزد. ظاهراً بعضی از آنها حق و حقوق بسیار ناچیزی دارند. حتی شکم برده که دکتر جنگجوی من قربانی حکومت جابرانه مستخدمش در خانه شده. بیتوجهی مگی مک‌گورک به مرد بیچاره شرم‌آور است. من مجبور شدم یک بچه یتیم را برای رسیدگی به امور او بگمارم. همین الان که دکتر در طبقه بالا مشغول معاینه بچه هاست، صدیکیت با ذوق کدبانوگریش روی قالیچه چهارزانو نشسته و تکمه های پالتوی او را می دوزد. می دانم که باور نمی کنی، ولی من و هنائی بی سر و صدا و با لجبازی اسکاتلندی کم کم با هم کنار می آییم. او عادت کرده که بعد از اتمام کارش در ساعت 4 بعد از ظهر هنگام عزیمت به خانه با تق و توق اطراف خانه را بگردد تا مطمئن بشود که ما مرض وبا را شیوع نداده ایم یا بچه ای را نکشته ایم یا میکروب واگیری نگه نداشته ایم. سپس در ساعت 4:30 به کتابخانه می آید تا درباره مشکلات دو جانبه کارمان صحبت کنیم. آیا به قصد دیدن من می آید؟ نه والا، به خدا نه. برای این می آید که چای و شیرینی مربایی بخورد. این مرد حالت نزار و گرسنه ای دارد. مستخدمش غذای کافی به وی نمی دهد. به محض اینکه کمی بیشتر بر او تسلط پیدا کنم، خیال دارم تحت فشار بگذارمش تا طغیان کند. تازه او به خاطر هر چیزی که می‌خورد کلی شکرگزار می‌شود. ولی خدای من، در تلاش برای رعایت آداب معاشرت چقدر خنده‌دار می‌شود. اوایل یک فنجان چای را در یک دست نگاه می‌داشت و یک بشقاب نان خامه‌ای را در دست دیگر. و سپس بیهوده به جستجوی دست سومی پرداخت که با آن چای و نانخامه‌ایش را بخورد. حالا مشکل را حل کرده است. پنجه های پاهایش را به طرف داخل برمیگرداند و زانوهایش را به سمت هم می آورد. سپس دستمال سفره‌اش را طوری تا می‌زند که شکاف بین زانوها را پر می‌کند. و به این ترتیب شبه دامن بسیار مفیدی درست می‌کند. بعد از آن آنقدر با عضلات کشیده می‌نشیند تا چایش تمام شود. تصور می‌کنم باید به فکر یک میز باشم. ولی قیافه حنایی با پنجه‌های کشیده شده به طرف هم همان منظره نشاط‌انگیزی است که در زندگی‌ام کم داشتم. الان پستچی وارد شد و یقین دارم که یک نامه از تو دارد. نامه ها به زندگی کسل کننده پرورشگاهی تنوع بسیار جالبی می بخشند. اگر میل داری این سرپرست را خوشنود و راضی نگه داری، مدام برایش نامه بنویس. نامه ها دریافت و مفاد آنها ملاحظه شد. لطفاً تشکرات مرا به خاطر سه نهنگ در یک مرداب به جرویس ابلاغ کن. او سلیقه هنری کم نظیری در انتخاب کارت پستال هایش دارد. نامه 7 صفحه‌ای عکسدار تو از میامی هم رسیده. خودم حتی بدون نشانه جرویس را از درخت نخل کاملا تشخیص می دادم، چون درخت از هر دو پرمتر است. همچنین یک نامه خیلی گرم و پرحرارت و یک کتاب به انضمام یک جعبه آب نبات از مرد مهربانم در واشنگتن رسیده است. جعبه بادام زمینی بچه ها را با پست فوری ارسال داشته است. چون این پشتکاری برای دلرو بودن در کسی سراغ داشتی؟ جیمی با این خبر که به محض آنکه پدر بتواند در کارخانه از او چشم پوشی کند به دیدنم می آید مرا مورد لطف قرار داده. پسر بیچاره چقدر از آن کارخانه نفرت دارد. نه اینکه تنبل باشد، فقط به لباسهای کار علاقه ای ندارد. ولی پدرم نمی تواند چون این بی‌سلیقگی را درک کند. به عنوان بنیانگذار کارخانه پدرم تعصبی نسبت به لباس کار پیدا کرده که قاعدتاً باید به طور ارثی به پسر ارشدش منتقل می شد. من که از اینکه دختر زاده شده ام بسیار راضی هستم. کسی از من توقع ندارد که لباس کار را دوست داشته باشم. ولی آزادم دنبال هر شغل وحشتناکی که ممکن است انتخاب کنم مثل شغل فعلی ام بروم. به نامه هایم برگردم. یک عمده فروش خاربار اعلانی فرستاده و نوشته جنس هایی از قبیل جوی غذایی، برنج، آرد، آلو و برگه سیب را که خودش اختصاصاً برای زندان‌ها و مؤسسات خیریه بسته‌بندی می‌کند با تخفیف‌های استثنایی می‌فروشد. به نظر مغزی می‌آید. نه. همچنین از دو کشاورز دو نامه رسیده که هاکیست، هر یک مایلند پسر نیرومند و درشت هیکل 14 ساله‌ای را که از کار نترسد به فرزندی بپذیرند. نوشته‌اند هدفشان دادن خانه‌ای خوب به آن پسرهاست. این خانه های خوب همیشه درست موقع کشت بهاری پیدایشان می شود. هفته پیش که درباره یکی از آنها به تحقیق پرداختیم، بخشدار دهکده در جواب سؤال همیشگی ما، آیا او چیزی هم در مالکیت دارد، خیلی محتاطانه جواب داد، فکر می کنم یک در بطری باز کن داشته باشد. در میان خانواده هایی که درباره‌شان تحقیق کرده ایم، به ندرت می توانی یک خانواده حسابی پیدا کنی. یک روز دیگر با یک خانواده خیلی پولدار روستایی برخورد کردیم که همه افراد آن در سه اتاق قاطی هم میلولیدند تا بقیه خانه قشنگشان تمیز بماند. دختر 14 ساله‌ای که مایل بودند به عنوان فرزند و در عمل به جای یک کلفت بیجیر و مواجب به خانه ببرند، قرار بود در همون اتاق با سه بچه خودشان بخوابد. خانه یا بهتر بگویم اتاق نشیمن، اتاق غذاخوری و آشپزخانه‌شان از تمام آپارتمان‌های توی شهر که دیدم در هم ریخته‌تر و نامنظم‌تر و هوایش سنگین‌تر بود. میزان الحراره روی 84 درجه فارنهایت بود، یعنی 29 درجه سانتیگراد. به زحمت می‌توانستی بگویی که آنها در آن خانه زندگی می‌کنند. بیشتر می‌شد گفت که پخته می‌شوند. خاطرت آسوده باشد که هیچ یک از دختران ما به آنها داده نشد. قانون تغییر ناپذیری وضع کردم. سایر قوانین انعطاف پذیرند. هیچ بچه ای را به خانواده ای نمی دهیم مگر اینکه یقین داشته باشیم که خانواده داوطلب می توانند امکاناتی بهتر از امکانات ما در اختیارش بگذارند. منظورم بهتر از امکاناتی است که ما بعد از تبدیل شدن به یک پرورشگاه نمونه می توانیم در اختیار بچه هایمان بگذاریم. زیرا در حال حاضر اوضاعمان پاک خیت است. ولی به هر حال من نسبت به خانواده های داوطلب بسیار سخت گیرم و دست کم 3/4 متقاضیان را رد می کنم. توضیح حاشیه. سالی یک پستچی را نقاشی کرده است که بسته بادام زمینی را بر روی سرش حمل می کند و از این بسته اتیکتی آویزان است با این عبارت: یه جیم گاف. ادامه متن. بعد گوردون بدرفتاری با بچه هایم را به نحو شایسته ای جبران کرده. بسته بادام زمینیش در یک کیسه متقال 90 سانتی متری رسیده است. یادت هست که در دانشکده دسر بادام سوخته به ما می دادند؟ ما دماغمان را بالا می گرفتیم و اه و پیف می کردیم ولی می خوردیم. می خواهم در اینجا این کار را بکنم و به تو اطمینان می بخشم که دماغمان را بالا نمی گیریم. غذا دادن به بچه هایی که یک دوره زیر دست خانم لیپت بودند خیلی لذت بخش است. آنها به خاطر هر نعمت کوچکی شکرگزار می شوند. نمی توانی گله کنی که این نامه خیلی مختصر بود. پرکاری در آستانه انقباض عضلات، سین مکبه تو. یتیم خانه جان گریر، سر تا سر روز جمعه. جودی جان، حتماً برایت جالب است که بدانی یک دشمن دیگر پیدا کردم. مستخدمه دکتر. با این موجود چند بار تلفنی حرف زده و متوجه شده بودم که صدایش فاقد آن تنین نرم و آهسته است که علامت وردوور است. توضیح حاشیه: وق دو وق به فرانسه لیوان شیشه‌ای. ادامه متن. ولی حالا او را دیدم. امروز صبح هنگام بازگشت از دهکده راهم را اندکی کج کردم و از خانه دکترمان رد شدم. حنایی آشکارا دست پرورده محیطش است. خانه‌ای به رنگ سبز زیتونی روشن با یک شیروانی چهار ترک و کرکره هایی که پایین کشیده شدند. پنداری همان دم تشییع جنازه‌ای در آنجا بپاست. تعجب نمی کنم که خوشی های زندگی با مرد بیچاره مثل کاردو پنیرند. بعد از مشاهده نمای خانه او از این کنجکاوی می سوختم که آیا داخل خانهش هم مثل بیرونش هست یا نه. به اتکای پنج عدسه‌ای که امروز قبل از صبحانه کرده بودم تصمیم گرفتم به خانهش بروم و با او یک مشاوره پزشکی بکنم. شکی نیست که او متخصص اطفال است، ولی عدسه در همه سنین عمومیت دارد. بنابراین با شهامت از پله ها بالا رفتم و زنگ زدم. هیس، این چه صدایی است که عیش ما را به هم می زند؟ به جان خودم صدای هنسای است که از پله ها بالا می آید. نامه های زیادی باید بنویسم و نمی توانم عذاب شنیدن مزخرفات او را تحمل کنم. بنابراین جین را با عجله به سمت در می فرستم، با این دستور که مستقیم در چشمان او نگاه کند و بگوید من بیرون هستم. توضیح حاشیه: سالی در این قسمت نامه 8 نقطه را در سطر افقی رسم کرده است. ادامه متن. جانمی جان، بگذار مانعی سر راه خوشی ما نباشند. او رفته، ولی آن 8 نقطه 8 دقیقه پرعذاب را در تاریکی پستوی کتابخانه ام به یادم می آورند. هونسای پیغام جین را با این ابراز محبت که منتظر می نشیند تحویل گرفت. در نتیجه وارد شد و نشست. ولی آیا جین مرا با این حال زار در پستو رها می کرد؟ نه. هونسای را به اتاق بچه ها کشاند تا خرابکاری سدیکیت را ببیند. هونسای عاشق دیدن خرابکاری هاست، به خصوص وقتی که سدیکیت به بار آورده باشد. نمی دانم جین می خواهد چه مصیبتی را برایش فاش کند، ولی اهمیتی ندارد. او رفته است. همین مهم است. کجا بودم؟ اوه بله، زنگ در خانه دکتر را زده بودم. در را موجود گنده‌ای که آستین‌هایش را بالا زده بود باز کرد. خیلی کاری به نظر می رسید. دماغی عقابی و چشمان سرد خاکستری داشت. پرسید: فرمایش. از لحن او چنین برمی آمد که با جارو فروش دورگردی طرف است. لبخندی زدم و قدم به داخل خانه گذاشتم و گفتم: صبح بخیر. شما خانم مکگورک هستید؟ او گفت: خودمم. شما هم باهاش همون زن جوون و تازه کاری باشین که میخواد یتیم خونه رو بچرخونه، هان؟ بله، من همان زن هستم. خودش خانه است؟ نیستش. ولی الان ساعت کارش است. این حرفا رو بنداز کنار، زیاد تو قید و بندش نیست. با خشونت گفتم: باید باشد. لطفاً به او بگویید که دوشیزه مکبراید برای مشاوره با او به اینجا آمد و خواهش کنید که امروز بعد از ظهر سری به پرورشگاه جان گریر بزند. خانم مکگورک قرشی کرد و در را چنان ناگهانی بست که لبه دامن من لای در گیر کرد. امروز عصر وقتی قضیه را به دکتر گفتم، شانه هایش را بالا انداخت و ابراز داشت که مگی اینجوریه؟ شما چرا مگی را تحمل می کنید؟ من از کجا می توانم شخص بهتری را پیدا کنم؟ کار کردن برای یک مرد مجرد که ساعت کارش نامعلوم است و فقط وقتی که فرصت پیدا کند میتواند برای غذا خوردن به خانه بیاید چندان راحت نیست. او گرمی و صفایی به خانه نمیدهد ولی میتواند شام گرمی در ساعت 9 شب فراهم کند. همان که گفتم، حاضرم شرط ببندم که شامهای گرم او نه خوشمزه اند و نه با سلیقه روی میز چیده میشوند. آن زن یک سلیطه پیر تنبل و نالایق است و می دانم که چرا از من خوشش نمی آید. خیال می کند می خواهم دکتر را بدزدم و او را از نان خوردن بی درد سر بی اندازم. زهی تصور باطل، زهی خیال محال، ولی من او را در اشتباهش نگه می دارم. برای آن پیر زن لازم است که کمی هرس و جوش بخورد. ممکن است برای دکتر شامهای بهتری بپزد و کمی چاقش کند. مردان چاق خوش اخلاق هستند. توضیح حاشیه: سالی تصویر دو مرد را نقاشی کرده است این گونه: مردی چاق، قد کوتاه که می‌خندد و خوش اخلاق است، مردی لاغر، قد بلند که می‌دود و فریاد می‌کشد و بد اخلاق است. ادامه متن. ساعت 10. نمی‌دانم امروز با این نوشتن‌های پروقفه چه اراجیفی ردیف کردم. حالا دیگر شب شده و من خسته‌تر از آن هستم که بتوانم سرم را بالا نگه دارم. شعر تو این حقیقت غم‌انگیز را بیان می‌کند. در زندگی هیچ لذتی جز خواب نیست. به تو شب بخیر می‌گویم. سین مک ب. آیا زبان انگلیسی مضحک نیست؟ به آن 40 کلمه تکسیلابی در یک ردیف نگاه کن. پرورشگاه جانگریر، اول آوریل، جودی جان. ایزادور گوچنایدر را به خانواده ای دادم. مادر جدید او زنی سوئدی، چاق و خندان، با چشمان آبی و موهای بور است. او این پسر را از میان تمام بچه های پرورشگاه به این علت انتخاب کرد که از همه سبز روتر است. این زن همیشه عاشق بچه های سبز روی مشکین مو بود، ولی هرگز در خواب هم نمی دیده که خودش بچه ای با این شکل و قیافه داشته باشد. قرار است اسم پسرک را به یاد دایی مرحوم جدیدش اسکار کارلسون بگذارند. اولین جلسه ملاقاتم با هیئت اومنا چهارشنبه آینده است. اعتراف می کنم که با بی صبری چشم انتظارش نیستم. به خصوص که عمده کار نطق افتتاحیه است که باید خودم ایراد کنم. ای کاش رئیس اینجا بود تا پشتم را می گرفت. ولی دست کم از یک موضوع مطمئنم. به هیچ وجه خیال ندارم مثل خانم لیپت در مقابل هیئت اومنا خودم را گم کنم و دست پاچه بشوم. من به اولین چهارشنبه ها به چشم یک مهمانی دلپذیر می نگرم. روزی که دوستان پرورشگاه برای استراحت و گپ در خانه ام جمع می شوند و سعی می کنم که نگذارم تفریح ما باعث زحمت یتیمان بشود. می بینی که رنج های آن جروشای کوچک را چطور به دل گرفتم. توضیح حاشیه: اشاره به رنجی که جودی در بچگی از چهارشنبه های ملالنگیز می برد. ادامه متن. آخرین نامه از رسیده است و هیچ ذکری از سفر به شمال در آن نیست. آیا وقتش نرسیده که تو و جرویس به طرف خیابان پنجم رو بچرخانید؟ خونه خونه است. همیشه خونگی بمون. آیا از اینکه اصطلاحات اسکاتلندی به این نرمی از قلمم میریزد تعجب نمی کنی؟ از هنگام دمخوری با هنایی یک عالم لغت جدید جمع کردم. زنگ غذا. تو را ترک می کنم تا نیم ساعت حیات بخش را فدای خوراک گوشت گوسفند کنم. در جانگریر ما غذا می‌خوریم تا زنده بمانیم. ساعت 6. هونسای دوباره به اینجا سر زد. او اغلب با امید اینکه مرا در حال ارتکاب جرمی غافلگیر کند، در اینجا آفتابی می‌شود. چقدر از این مرد دلخورم. او موجودی اهوپیفی و فربه و فناتیک است. با روحیاتی اهوپیفی و فربه و فناتیک. قبل از آمدن او من خیلی شاد و سرحال و خوشبین بودم. ولی حالا هیچ کاری جز غر زدن به خاطر بقیه روز ندارم. او همه ابتکارهای بیفایده‌ای را که من سعی دارم عرضه کنم از قبیل یک اتاق بازی نشاط‌انگیز، لباسهای زیباتر، حمام، غذاهای بهتر و هوای تازه، بازی و تفریح و بستنی و بوسه مایه تأسف می داند. او می گوید من این بچه ها را شایسته ایفای نقشی که خداوند در زندگیشان مقرر کرده بار نمی آورم. با شنیدن این حرف خون ایرلندی من به جوش آمد و گفتم که من آن خدایی را که نقشه کشیده از همه این 113 کوچولو آدم‌های بدبخت و نادان و بی‌مصرف بسازد به خدایی قبول ندارم. ما هرگز از آن بچه ها موجودات نالایقی نمی سازیم و سعی نمی کنیم از حدود طبقه اجتماعیشان خارجشان سازیم. آنها را در همان طبقه‌ای که هستند پرورش می دهیم. منتها سعی می کنیم به مراتب لایق‌تر از آنچه که در خانواده های متوسط بار می آمدند بارشان بیاوریم. اگر هوش و ذکاوتی نداشته باشند، به زور به دانشکده نمی فرستیمشان. بلایی که سر بچه های ثروتمندان می آید. اگر ذاتاً جاه طلب باشند، در 14 سالگی مجبورشان نمی کنیم دنبال کار بروند. بلایی که بر سر بچه های فقرا می آید. ما یکایک آنها را از نزدیک مورد بررسی قرار می دهیم و استعدادها و لیاقتهایشان را ارزیابی می کنیم. اگر نشان بدهند که استعداد دارند کارگر مزرعه یا پرستار بچه بشوند، آموزش هایی به آنها می دهیم تا بهترین کارگر مزرعه یا بهترین پرستار بچه‌ای بشوند که امکان تربیتش هست. و اگر به وکیل شدن تمایل نشان بدهند،